بسم الله الرحمن الرحیم. وليعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فيعرفوه بربوبيته بعد ما انكروا ويوحدوه بالالوهيه بعد ما عزدوا. این جمله رو داشتیم تفسیر می‌کردیم. در این جمله پیغمبر فایده سوم رو برای بعث رسول ذکر می‌کنه و این فایده سوم عبارت از این بود که پیغمبران به خلائق معرفی می کنند اولا ربشون رو، ثانیا الهشون رو. از طریق راهنمایی کردن خلائق به افعال الله اونها رو به ربشون که این افعال مربوب او هستند راهنمایی می کنند و از طریق ذکر اوصاف و صفات اونها رو به الهشون که همون رب مستجمع جمعی صفات کمالی است. دیگه اینا رو توضیح دادیم که چگونه به رب آگاهشون میکنن از طریق افعال و چگونه به اله آگاهشون میکنن از طریق توصیفات. رسیدیم به اینجا که اگر نسبتی بین خلق و اله برقرار شد، از طریق این نسبت خلق رو به اله راهنمایی میکنن، در جایی که نسبتی نیست راهنمایی هم نیست. و توضیح دادیم که ذات واجب تعالی با هیچ چیزی نسبت ندارد، لذا انبیا نمیتوانن بشر رو به سمت ذات راهنمایی کنن چون ذات با چیزی نسبت نداره. همچنین مرتبه احدیت واجب تعالی که مرتبه اجمال اوست، مرتبه ایست که اسماء و صفات در اونجا مندمجند و مقهور ذاتند و ظهوری ندارند، اون مرتبه هم با چیزی نسبت ندارد تا از طریق اون نسبت اون مرتبه رو نبی به خلق معرفی کند. پس این دو مرتبه قابل شناخت نیستند، یکی مرتبه ذات، یکی مرتبه احدیت. اما مرتبه اسماء و صفات که مرتبه نسبت داشتن و ارتباط داشتن خدا با اسماء است، یا مرتبه الوهیت، مرتبه واحدیت که مرتبه نسبت داشتن ذات به اسماء و صفات است، یا مرتبه ربوبیت که مرتبه نسبت داشتن ذات با خلائق است، این دوتا چون توشون نسبت هست، از طریق این نسبت انبیا میتوانن خلق رو راهنمایی کنن به مرتبه الوهیت یا به مرتبه ربوبیت. راهنمایی کردن به مرتبه ربوبیت رو توضیح دادیم که از طریق افعاله. حالا مرتبه الوهیت رو میخواستیم بگیم. گفتیم که پیغمبران به خلائق این چنین میگوید، میگن اینی که ما برای شما اثبات کردیم از طریق افعالش، این ربیست که با خلق نسبت دارد و این اوصاف را هم دارد. به این ترتیب خلق این رب رو معرفی میکنن به عنوان یک اله، به عنوان یک موجودی که دارای صفات کامله هست. خب این مطلب رو در جلسه گذشته توضیح داده بودم، در این جلسه هم تکرار کردم که حالا از رو بخونیم. اون مقداری که باقی مونده بود عبارت به این صورت شروع شد که من نمیخوام عبارتی بخونم، فقط میخوام به اون عبارتی که باقی مونده برسم، یه خود مطالب و عبارت ها رو توضیح میدم و تکرار میکنم. در صفحه 225 وسطای صفحه گفتیم فالانبیا صلوات الله علیهم یعرفون الخلق اولا مرتبه ربوبیه، مرتبه ربوبیه رو به خلق معرفی میکنن. چطوری معرفی میکنن؟ دو خط بعدش گفتیم به ان یستدل الانبیا علیه السلام از طریق افعال بر وجود اله، بر وجود رب. دو مرتبه آمدیم ثم گفتیم ثم یعنی ثانیاً، ثانیاً معرفی میکنند این انبیا به نفوس احدیت الالوهیه را. چطوری معرفی میکنند؟ دو خط بعد گفتیم به انید اللهم علی الالوهیه، اونها رو راهنمایی میکنن بر الوهیت. چگونه راهنماییشون میکنن بر الوهیت؟ به ان هذا الرب الذی صحت، این اول بحث امروزمونه، نحوه تبیین الوهیت برای خلق. به ان هذا الرب الذی، عرض کردم هذا اسم انس، الرب الذی خبره، الرب مشار الیه هذا نیست، الربو میخونیم، اگر مشاور الهی بود ربه میخوندیم، چون حالا خبر ربو میخونیم. هازا یعنی این موجودی که ما تا حالا به شما معرفی کردیم ربیست که نسبت مربوبیت خلق به او ثابت است و صحیح. همونی که ما نسبت مربوبیت خلق را به او دادیم و خلق را مربوب او حساب کردیم و به همین نسبت ممکن بود برای خلق معرفت او، اگر این نسبت نبود که خلق رو نمیشناختند و الا یعنی اگر نسبت نبود با قطع نظر از تلک نسبت و الا با قطع نظر از این نسبت، فلا نسبت لهم الی ذات، خلائق به ذات نسبت ندارن، به رب نسبت دارن، لذا رب رو میشناسن اما به ذات نسبت ندارن، به همین بیان به احدیت هم نسبت ندارن، لذا ذات رو نمیشناسن، احدیت رو نمیشناسن و الا یعنی با قطع نظر از نسبت، با قطع نظر از نسبتی که به رب دارند، فلا نسبت لهم الی ذات، نسبتی به ذات الهی ندارن، ولا معرفت لهم بها، معرفتی هم به ذات ندارن، چون نسبتی با ذات ندارن معرفت ندارن. گویا نسبت نردبانی است که خلق از این نردبان میتواند بالا رود و در انتهای نردبان اون طرف نسبت رو که خداست ببینه. در رب این چنین نردبانی موجود است، میتواند بالا رود، اون طرف نسبت رو که رب مشاهده کند و عالم بشود، اما در ذات این نسبت موجود نیست. بشر هر چقدر هم جلو بره ذات براش مشهود نیست. ولا معرفت لهم بها، معرفتی برای نفوس به این نفس نیست، به ذات نیست. به جهت من الجهات، به هیچ جهتی از جهات ذات آگاه نمیشن. بعد ایشون میفهمد اصلا جهتی در ذات نیست، ذات بسیطه، جهتی من الجهات اصلا اونجا وجود نداره که بگیم بشر به جهتی از جهات آگاه نمیشن، اصلا جهتی وجود نداره که آگاه بشن، حیثی از حیثیات اونجا وجود نداره، اونجا فقط یک حیث هست و اون ذات. حیث ها بعدن در تجلیات و در ظهورات ظاهر میشن، یعنی در وقتی که خدا تجلی میکند حیث اسما پیدا میشود و اونجاست که جهات حاصل میشه، در ذات که اصلا جهاتی نیست که بخواد معلوم بشه. لا معرفت لهم بها، یعنی به ذات، به جهت من الجهات از لا جهت ها هنا، چون اونجا دیگه جهتی نیست. ها هنا گفتا، هناکه نگفت، میتونست هناکه بگه، هناکه چون او را به خاطر مکانت بعیدی که دارد او را بعید حساب میکند و میگه هناکه، ولی به خاطر ظهور، به خاطر حضور نزدیکی دارد نزدیک حسابش میکنه، میگه ها هنا، هم ها هنا خوبه هم هنا که درسته. این یک مطلب. یه مطلب دیگه، ولا یقتزل هویت الاحدیه، نه تنها اون ذات هویت احدیت، اگر هویت احدیت همون ذات باشه این مطلب تکرار مطلب قبلیه، مطلب جدیدی نیست. اما اگر هویت احدیت رو ما بعد ذات بگیریم چنانچه عرفا گرفتن، خب مطلب جدید میشه، یعنی مثل همون مطلب ذات میشه، همونطور که به ذات دسترسی نداریم به هویت احدی هم دسترسی نداریم. اینو میخواد بگه، ولی ظاهرا هویت احدی رو اینشون همون ذات میگیره، ولی ذات هم مطلب قبلی است، مطلب جدیدی گفته نشده، اگر چه مطلب جدیدی هم قرارش بدیم اشتباه نیست. ولا یقتزل هویت الاحدیه نسبتا الی ما سواها، ضمیر ما سواها به خود هویت احدی برمیگرده، یعنی هویت احدیه نسبت با غیر خودش را اقتضا نمی کند، یعنی به هیچ نسبت نداره، با غیر خودش، به خودش که نسبت معنا نداره، خودش خودشه، نسبت نداره، به غیر خودش هم نسبت نداره، یعنی نه به اسماء و صفات نسبت داره نه به خلق، حتی به اسماء و صفات هم نسبتش نمیدیم، در مرتبه واحدیت نسبتش این، در مرتبه احدیت نسبت نمیدیم. و ما لم یکن نسبتون و ارتباطون، لم یکن تام است، و ما لم یکن نسبتون و ارتباطون، اگر نسبت و ارتباطی تحقق پیدا نکند معرفت خدا تحقق پیدا نمی کند. عرض کردم نسبت مثل نردبان میمونه، اگر نردبان معرفت رو نداشته باشیم به اون طرف این نردبان معرفت پیدا نمی کنیم. پس احتیاج به نسبت هست، اونجایی که نسبت نیست معلوم نیست، ذات نسبت ندارد، مرتبه احدیت نسبت ندارد، معلوم نیست، اما بقیه معلومه. تا اینجا ایشون بیان کرد که رب رو انبیا به ما رسوندن، درسته میخواد بگه توحید و الوهیت هم به ما معرفی شده، اما هنوز وارد تبیینش نشده. ایشون دقت کردین بیانی که کرد این بود که رب رو به ما رسوند، هازا الرب الذی صحت نسبت و مربوبیت الخلق الیه. بعد به مناسبت بحث نسبت رفت تو نسبت، رفت تو بحث نسبت که اگه نسبت نباشد خدا دانسته نمی شود، حتما باید نسبت باشد، در ذات نسبت نیست، در حدیت نسبت نیست، شناخته شده نیست، اما در رب نسبت هست، شناخته شده است. اما این بحث همه در رب بود، در حالی که ما می‌خواستیم اولویت رو معرفی کنیم، از وبل جمله بحث اولویت شروع میشه که ایشون حرف رو ادامه میده، میفرماد که پیغمبران از طرفی، دقت کنید، پیغمبران از طرفی ثابت میکنن که این رب دارای اسماء کمالیه و صفات اولیاست، اسماء حسنا و صفات اولیاست، از این طریق برای خلق ثابت میشه که این رب الهه، همون رب الهه، یعنی اونی که زمام امور شما به دستش بود و از این جهت رب بود، او اله هم هست، یعنی مستجمع جمیع صفات کمالی است. از طرفی اینطوری معرفی میکنن اله رو که هم رب معلوم بشه هم اله معلوم بشه، از طرفی ما رو آگاه میکنن به تزایف، تزایف مهمه، از طرفی ما رو آگاه میکنن به تزایف، تزایف یعنی برقراری اضافه بین منی که مربوبم و اونی که ربه، یعنی همون نسبت، تزایف یعنی همون نسبتی که الان عرض میکردیم، یعنی برقراری رابطه بین منی که مربوبم و اونی که ربه، مربوب یک طرف اضافه است، رب یک طرف اضافه، تزایف نسبت بین هماست، منو آگاه میکنن به این تزایف، تو از طریق این تزایف منو آگاه کنن به خود خدا، همینه که طالب بحث میکردیم. پس از طرفی ما رو آگاه میکنن به تزایف تا ما به رب برسیم، از طرفی این رب رو توصیف میکنن به اوصاف حسنه و کمالیه تا ما به اله برسیم. به این ترتیب هم ما رو راهنمایی کردن بر رب و هم ما رو دلالت کردن بر اله. پس دو تا کار انجام دادن، یکی شناساندن رب به ما و یکی شناساندن اله واحد به ما. و بالجمله فالنبی علیه السلام، هر نبی میخواد باشه، چه پیغمبر آخر زمان باشه، چه پیغمبر امم قبلی باشه، یعرف الخلق نعت ذاته تعالی، اون ذاتی که القنی عن العالمین است، که صفات واجب تعالی رو به خلق معرفی میکند، صفات ذات واجب تعالی رو، ذاتی که غنی عن العالمینه، معرفی میکنه. این غنی عن العالمین رو ایشون آورده تا بفهمونه که واجب تعالی در این اوصافش احتیاج به هیچ کس ندارد، غنی عن العالمینه، و اگر احتیاج به هیچ کس ندارد پس در الهیت واحد است، چون صفاتش رو از کسی نمیگیره، حتی خدای دیگری هم نیست که صفات رو به او بدهد. بل الوهیه متعلق به نعته، معرفی میکنن به خلق ذات غنی خدا را، نعت ذات غنی خدا را، یعنی توصیف میکنن ذات غنی را بل الوهیه و ما یتبع الالوهیه من الاسماء و صفات، عطف تفسیر میگیرد بر الوهیت و از تجمع قاطبت الکمالات، یعنی منعوت میکنن او را به الوهیت و تواب الوهیت، یا به تعبیری دیگه منعوت میکنن او را به استجمع قاطبت الکمالات. این استجمع قاطبت الکمالات عطف تفسیر است بر الوهیت و مایتبعها، او را موصوف میکنن به الوهیت و مایتبعها، یا به تعبیری دیگه او را موصوف میکنن به استجماع قاطبت الکمالات، یعنی همه کمالات، یعنی همه اسماء و صفات داره. این از یک طرف. از طرف دیگه یوقفهم علی سر تزایف، یوقفهم یعنی آگاه میکند خلق را، نبی آگاه میکند خلق را بر سر تزایف. تزایف یعنی چی؟ ورتباط المعلوه بالاله، ورتباط المعلوه بالاله عطف تفسیره، عطف تفسیر است بر تزایف. تزایف یعنی ارتباط معلوه به اله، ارتباط مربوب به رب رو در اون معرفی اول بیان کردن، ارتباط معلوه به اله رو در این معرفی دوم بیان میکنن. هر دو تزایفه، اونم تزایف، اونم تزایف. اون تزایف در محدوده رب بود، این تزایف در محدوده الهه. المنبه صفت تزایفه یا صفت ارتباطه، فرق نمیکنه، چون ارتباط با تزایف، ارتباط المعلوه به اله با تزایف در اینجا یکیه، هر دو عطف تفسیرند و یکیه. بنابراین المربه رو صفت هر کدوم که بگیریم درست، حالا صفت تزایف میگیریم، آگاه میکند اونها را بر سر تزایفی که این تزایف آگاه میکند شخص را بر این که کل واحد من المتزایف متوقف است بر دیگری. رب بودن خدا متوقف است بر این که مربوب داشته باشد، وجود مربوب متوقف است بر این که رب داشته باشد. توجه کنید، رب بودن خدا متوقف است بر این که مربوب داشته باشد، نه وجود خدا، ولی وجود مربوب متوقف است بر این که رب داشته باشد. پس از هر دو طرف توقف است، منتها توقف در هر کدوم از یه جهت. بله؟ تکافو بین متضایفه؟ نه، تکافوی که میگن معناش اینه، اگر اون یکی بالقوه است اینم بالقوه باشه، اگر اون بالفعل اینم بالفعل باشه، اگر اون در خارج اینم در خارج باشه، اگر او در ذهن اینم در ذهن باشه. تکافو معناش اینه، نه اینکه از هر دو طرف اضافه یک چیز باشه، این وجودش متوقف باشه اونم وجودش متوقف باشه. البته در نوع اضافات اینطوره، در نوع اضافات اینطوره که وجود این متوقف بر وجود اون، وجود این یکی متوقف بر وجود اینه. مثلا وجود ابوت و بنوت، این من توضیح بدم، در نوع اضافات دو تا اضافه داریم دیگه، اضافه حقیقی اضافه مشهوری. در اضافات حقیقی حتما باید موقوف و موقوف علیه یک چیز باشن، یعنی یک سنخ باشن. در اضافه حقیقی وجود ابوت بر وجود بنوت و بالعکس توقف دارد، این چون ابوت و بنوت مضاف حقیقی هست، ولی وجود اب بر وجود ابن توقف نداره، وجود ابن بر وجود اب توقف داره، اما ابوت اب بر وجود ابن توقف دارد، نه خود وجود اب. در مضاف مشهوری لازم نیست طرفین یکی باشن، در مضاف حقیقی طرفین باید یکی باشن. یعنی ابوت و بنوت را اگه ملاحظه میکنید که مضاف حقیقی هستن، وجود هر یک بر دیگری متوقف است. یعنی ابوت وجود نمیگیرد مگر با وجود بنوت، بنوت وجود نمیگیرد مگر با وجود ابوت. این در وجود در مضاف حقیقی است. در اضافه مشهوری اینطور نیست، در اضافه مشهوری وجود اب توقف ندارد بر ابن، ولی وجود ابن توقف دارد بر اب. در مانالفی هم همینطور، اله با معلوه، نه الهیت با معلوهیت، الهیت با معلوهیت، الهیت هم توقف دارد وجودش بر وجود معلوهیت، معلوهیت هم توقف دارد وجودش بر وجود الهیت. این اضافه حقیقیه، اما اله و معلوه اضافه مشهوری دارن، وجود اله توقف ندارد بر وجود معلوه، ولی وجود معلوه توقف دارد بر وجود اله. روشنه؟ این دیگه تکافو هم منافات با تکافو هم نداره. بله، و یوقفهم، یعنی اون نبی آگاه میکند این خلق رو، این نفوس رو، بر سر تزایف و ارتباطی که معلوه به اله دارد. همین ارتباط و تزایفی که آگاه میکند شخص را و دلالت میکند بر این که کل واحد من المتضایفین متوقف بر دیگری است، بنابراین اگر به یکی پی بردی به دیگری هم پی خواهی برد، اگر به معلوه آگاه شدی به اله هم آگاه میشی. در ذات و در احدیت نسبتی نیست، تضایفی نیست که شما با آگاه شدن به یک طرف و اون طرف دیگه آگاه بشید، ولی در مربوب در رب هست، در اله هم هست، در هر دو نسبته. شما با آگاه شدن به مربوب به رب رسیدید، با آگاه شدن به معلوح به اله برسید. و این کان احد و ما علتن من حیث ذاتهی و الاخر معلولن، ولی اون که یکی یعنی معلوح یعنی اله، اله به لحاظ ذاتش علت است و الاخر یعنی معلوح معلوله. درست رابطه علیت و معلولیت بینشونه، ولی بالاخره تضایف دارن، ارتباط دارن. همین تضایف و ارتباط باعث می شود که ما از یک طرف به طرف دیگر منتقل بشیم، یعنی از معلوح به اله برسیم و الهیت رو کشف کنیم. و یریهم، و یریهم عطف بر یوقفهمه، عطف بر یعرفه. و بالجمله فن نبی سه تا کار میکند. کار اول یعرف الخلقه نعت ذاتهی بالالوهیه، دوم یوقفهم علی سر تزایف، سوم و یریهم ایزن، نشان میدهد این نبی به خلق ایزن، یعنی علاوه بر اون دو کار قبلی، که ان هازل الهی که خالق همین خلق است، بله ان هازل الهی که خالق است، له الاسماء الحسنا و صفات العلیا، له یعنی لهذا الخالق، لهذا الاله، این الهی که خالق است، له الاسماء الحسنا و صفات العلیا، صفات العلیا و اسماء الحسنا دارد، چطوری این رو چطوری معرفی میکند به خلق؟ چطوری معرفی میکند به خلق؟ به این صورت که به خلق میگه تو علم داری، بعد میگه علم خودت داری، از جانب خودت عالم شدی؟ خلق مسلم باید بگه نه، چون اگر بگه بله میگه خب از اول باید علم داشتی، در حالی که ما میگیم تو زمانی که دنیا آمدی علم نداشتی، بعدا علم واجد شدی، پس معلوم میشه علم ذاتی خودت نبوده. اگه علم ذاتی نبوده و برای تو حادث شده، هر حادثی احتیاج به محدث دارد، پس معلوم میشود کسی این علمو به تو داده. اون کسی که علمو به تو داده عالم بوده یا نبوده؟ اگه عالم نبوده چجوری به تو علم داده؟ پس حتما عالم بوده. به این طریق ثابت میکنه علم خدا، از طریق علمی که در بشر هست ثابت میکند علم رو در خدا. سر قدرت هم همینطور، حیات هم همینطور، بقیه هم همینطور. پس راهنمایی میکند نبی خلق را به اوصافی که خود خلق دارند، از طریق اوصافی که خلق دارند اونها را راهنمایی میکند به اوصافی که خدا دارد، و خدا موصوف میشود به صفات حسنه به این طریق و میشود اله. خب در وقتی که میگه خدا عالم است همونطور که تو عالمی، این توضیح هم اضافه میکنه، من یادم رفت بگم، توضیح اضافه میکنه که علم تو کجا و علم خدا کجا، تفاوت این دو علم بیان میکنه، یعنی بیان میکنه که علم تو علم کسبی است و امانی است، علم خدا علم ذاتی است، کسی بهش امانت نداده، مال خودشه، هیچ وقت هم ازش گرفته نمیشه، این توضیحات هم میده بهش. لذا ثابت میشه که خدا اسماء الحسنا دارد، ما اسماء داریم ولی اون اسماء الحسنا داره، ما صفات داریم ولی اون صفات اولیا داره، این همه رو براش تبیین میکنه نبی. پس توجه میکنید که امر سوم اینه که راهنمایی میکند بشر رو از طریق اوصافی که در جهان هست به اوصافی که برای خدا هست. اینم توجه کردید که بازم یه نسبتی تو کاره، بازم بشر از طریق این نسبت راهنمایی میشه، همونطور که از طریق نسبتی که بین مربوب و رب بود راهنمایی شد، اینجا هم از طریق نسبت‌ها راهنمایی میشه. یعنی علومی که در اینجا ما داریم یا صفاتی که ما داریم به طور کلی، همه صادر از صفات او هستند، همونطور که ما خودمون مربوب و اون رب بودیم، ما خودمون دارای صفاتی هستیم که صفاتمون هم منسوب به اوست و مربوب اوست، پس از طریق صفات خودمون هم میتونیم به صفت او پی ببریم. یعنی اون نسبتی که نردبان ما میشود، اون نسبت در اینجا هم موجوده. ما از اوصاف خودمون به سراغ اوصاف خدا میریم، یعنی از این طرف اضافه به اون طرف اضافه پی میبریم. و یوریهم ایزن، نشان میدهد به خلق ایزن، یعنی علاوه بر اون دو کاری که قبلا کرد، علاوه بر اون وقوف و معرفی، ایقاف و معرفی، علاوه بر اون یوری هم نشان میدهد به اونها که این الهی که خالق است، له الاسماء الحسنا و صفات العلیا است. چطوری به اینها نشون میده؟ چطوری به خلق این مطلب نشون میده؟ به ان یدل لهم به ظهور کل صفت من الصفات، یدل لهم علی انها لهذه الکمالات مبدا، با ظهور هر صفتی از صفات برای خود بشر، کل علم و القدرت و لطف و رحمت و غیره، در کل جهان بالاخره این صفات یه جوری آشکارن کم و زیاد، به ظهور این صفات انسان را دلالت می کند، راه نمایی می کند بر این که لحاظه الکمالات مبدعی است که یعطیها، این کمالات را عطا می کند، و الهی است که یهبها، این کمالات را می بخشد لمن یشا. از این طریق ثابت می کند که این کمالات، که خدا دارای این صفات هست. چرا؟ چون مبدا این صفاته، و مبدا این صفات باید این صفات رو داشته باشد به بچه اعلی و اشرف، پس خدا دارای این صفات است به بچه اعلی و اشرف. به این ترتیب یوری هم که این الهی که خالق است، له الاسماء الحسنا و صفات العلیا، توجه کنید ابتداعا معرفی کرد خلق رو، معرفی کرد رب رو به بشر، یعنی گفت که خدا خالق است، دقت کنید، اولا این کار رو کرد نبی، که مربوب رو با رب خودش آشنا کرد، یعنی ثابت کرد که او خالق است. ثانیاً آمد این کار رو کرد، او را مألوه را که خلق است با اله خودش آشنا کرد و گفت اله تو مستجمع جمعی صفات کمالی است به صورت اجمالی، دارای مرتبه اولویت، تمام شد. سوم، یعنی ثابت کرد الهیت رو، اولا ثابت کرد خالق هست، ثانیا ثابت کرد که اله هست، ثالثا ثابت کرد که این اله خالق له الاسماء الحسنا. دقت کنید این تیکری که خواستم عرض کنم، برای اینکه ببینید چه دقتی کرده شارع که در این عبارتش، یریهم ایزن ان هذا الاله الخالق له الاسماء الحسنا، هم اله آورده هم خالق آورده، یعنی دو تا کار پیغمبر کرده، یکی خالق بودن این موجود رو ثابت کرده، یکی اله بودنش رو ثابت کرده، حالا کار سومش اینه که این اله خالق رو میخواد ثابت کنه که له الاسماء الحسنا و صفات العلیا، به اون ترتیب ثابت میکنه که صفات و اسماء رو در دنیا نشان خلق میدهد و میگوید این صفات دارای مبدأ کامل تریست و مبدأ کامل تر باید خودش دارای صفات حسنا و صفات اولیا و اسماء حسنا باشه، نشون میده اونها رو که انبیا دارای صفات، که خدا دارای اسماء حسنا و صفات اولیا هست. خب حدیث چهارم هم تموم شد الحمدلله، حالا وارد حدیث پنجم. قبل از اینکه به حدیث خامس بپردازم، مطلب دیگری به ذهن رسید که به نظر میرسه بهتر از اونیست که قبلا گفته شد. قبل از و بالجمله رو ما معرفی خالقیت میگیریم و ربوبیت و بالجمله فن نبی علیه السلام رو معرفی الوهیت قرار میدیم، منتها معرفی اجمالی. از و یریهم ایزن ان هذا الاله الخالق به بعد باز معرفی الوهیت قرار میدیم، معرفی تفصیلی. اینطور اگر عبارت رو معنا کنیم ظاهرا بهتر از اونیست که گفته شد. الحدیث الخامس به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان بعض اصحابنا رفعه، یعنی این حدیث رو ادامه داد تا اینکه قال جاء رجل، یعنی سلسله حدیث رو ادامه داد، قال جاء رجل الى الحسن ابن علی علیه السلام فقال له یا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله صف لی ربک، پروردگار خودت رو برای من توصیف کن، حتی که انی انظر الیه، چنان برای من توصیفه واضحی بکن که گویم من به او نظر میکنم. فاطرق الحسن ابن علی علیه السلام ملیان، اطرق یعنی سر به زیر انداخت، ملیان یعنی پر، یعنی مدت طولانی، یعنی مدت زیادی حضرت سرشون رو پایین انداختن، به نظر میرسید که مثلا دارن فکر میکنن. ثم رفع رأسه، بعد سر رو بلند کردن و فرمودن الحمدلله الذي لم يكن له اول معلوم ولا آخر متناها ولا قبل مدرك ولا بعد محدود ولا امد بحتا ولا شخص يتجزا ولا اختلاف صفت ولا اختلاف صفت فيتناها. اختلاف درسته، اختلاف اینجا اشتباه نوشته، الاختلاف و صفت فیتناها. عبارت رو معنا می کنم بعد به شرحی که شارح فرموده می پردازم. معنای عبارت اینه که ستایش خدایی رو که لم یکن له اول معلوم، اولی که اون اول معلوم باشد برای خدا نیست. خب اگر ما اول خدا رو شناختیم، خود خدا هم شناخته میشه، چون موجودی که اولش شناخته بشه دیگه شناخته شده است. پس وقتی میگیم برای او اول معلومی نیست، یعنی اولی که به توسط اون اول خدا شناخته بشود نیست، نه اینکه اول معلوم برای او نیست، اول مجهول براش هست، که خدا دارای اول هست منتها ما اولش رو نمیدونیم. نه اصلا خدا اول نداره، چه میخواد این اول معلوم باشه چه مجهول باشه. پس من عبارت این نیستش که بخواد احتراز کند از اول مجهول. برای او اول معلوم نیست، معناش این نیستش که برای او اول مجهول هست، بلکه معناش اینه که اولی که از طریق اون اول خدا معلوم شود برای خدا وجود نداره. ولا آخر و متناها، و باز برای آخر، برای خدا آخری که خدا با رسیدن به اون آخر متناهی شود وجود نداره. چه اون آخر رو بگید، آخر رو بگید متناهی است، چه خدایی رو که آخر دارد متناهی است، فرق نمی کنه. متناهی در اینجا صفت آخر قرار داده شده، ولی صفت خود خدا هم میتونه باشه. یعنی آخری که خدا با واسطه ولا قبل مدرک، بس خود خدا متناهی است، نه خود خدا آخر است، نه اینکه آخری داشته باشد که به توسط اون آخر متناهی بشود. ولا قبل مدرک، یعنی خدا قبل ندارد، که قبل اگر موجود باشد مدرک است، و اگر خدا قبل داشته باشد به توسط اون قبلیت مدرک خواهد بود. البته اینا بعضی از عبارات چند تا معنا داره، من فقط یه معناشو دارم عرض میکنم در ترجمه، وقتی رسیدیم به توضیحات معانی دیگرش هم عرض میشه. ولا بعد محدود، و خدا دارای بعدی که اون بعد محدود است و نتیجتا خدا هم با داشتن اون محدود میشود نیست. خدا دارای چنین حدی و دارای چنین بعدی نیست، بلکه خودش بعد کل شیئنه، همونطور که قبل کل شیئنه، همونطور که اوله آخرم هست. ولا امدون به حتی، و او امدی که، یعنی مدتی که، زمانی که، عمری که، یا هر چیزی، بلکه عمر باشه چه صفت، که با حتی متلبس به حتی بشود، یعنی بتوانیم درش حتی رو به کار ببریم، نداره. بگیم خدا این چنین است از فلان وقت که امد تعیین کنیم، حتی فلان وقت، که وقتی با رسیدن ما بعد حتی دیگه مثلا فلان صفت قطع بشه. برای خدا ذاتش و برای صفاتش، برای کمالاتش هیچ کدوم امد نیست که ما در یه جایی حتی بیاریم و اون امد رو قطع کنیم. نه، لفظ حتی، لفظ حتی رو نمیشه در مورد خدا به کار برد، که خدا چنین است حتی مطلع الفجر مثلا، این نمیشه گفت که مثلا خدا دارای صفت علم، و که میگیم لا تخوذ سنت و ولا نوم، حتی مثلا فلان موقع، نه حتی نداره، تا آخر همینه. اصلا با حتی نمیشه قطع کرد صفتی از صفات واجب را یا ذات واجب را. خلاصه قایتی نمیشود برای واجب یا برای صفاتش قرار داد و اون قایت رو با حتی اعلام کرد، زیرا که خدا امدی که متلبس به حتی بشود ندارد. او سرمدی است، ازلی است و ابدی. ولا شخص یتجزا، یعنی برای خدا شخص و شبهی نیست که اون شبه دارای تجزیه باشد. ماها خودمون شبهیم، و یا اینکه اگر مثلا یه موجود مجردی رو ما با وسیله شبهی متمثل کرده باشیم، مثلا عکس موجود رو کشته باشیم، اون موجود مجرد تجزیه نمیشه، ولی شبهش تجزیه میشه. اصلا قانون شبه اینه که تجزیه بشه. شبه باید حتما حالت جسمانی داشته باشه، ولو جسم لطیفی باشه، مثل جسم جن باشه، ولی بالاخره باید جسم باشه. اگر شبه باید جسم باشد، قابل تجزیه است. بنابراین اگر برای خدا شبهی باشد و شخصی باشد، اون شخص هم تجزیه میشه و خدا به تبع او تجزیه میشه، در حالی که تجزیه واجب تعالی امر محاله. ولا اختلاف و صفتین فیتناها، و برای خدا اختلاف صفت هم موجود نیست. اختلاف صفت رو بعدا معنا میکنیم، اما در اینجا فقط من به یه معنا اشاره میکنم، چند تا معنا داره. خدا دارای صفات مختلفی نیست که بخشی از خدا مثلا صفت علم باشد، بخش دیگرش صفت قدرت، بخش سومش صفت حیات، و این چنین بخش بخش بشود. این هم نیست، چون اگر بخواد بخش بخش بشه و اختلاف صفت پیدا کنه لازمش اینه که متناهی بشه، هر بخشی با بخش دیگه به بخش دیگر منتهی بشه و ختم بشه. اون بخشی که بخش علمه وقتی رسید به قدرت دیگه تمام میشه، بخش قدرت شروع میشه، باز بخش قدرت تمام میشه، بخش مثلا فرض کنید که حیات شروع میشه و همچنین بقیه صفات. هر بخشی منتهی میشود به بخش دیگر و نتیجهش این میشه که خدا بشه متناهی یا خدا بشود مشتمل بر متناهیات. اگر خدا رو بخوام صفاتش رو ملاحظه کنیم میشه مشتمل بر متناهیات، اگر ذاتش رو بخوام ملاحظه کنیم ذاتش از همین متناهیات تشکیل میشه و ما یتشکل من المتناهی خودش هم میشه متناهی. پس واجب تعالی یلزم که متناهی باشد که همش باطله. خب این توضیح ترجمه عبارت امام بود. اما حالا وارد شرح میشیم. مجرد شبه نداره، اصلا شبه نداره، خدا هم همینطوره. لا شخصا یتجزا یعنی برای خدا اصلا شبهی نیست، نه شبهی که متجزی شود نیست، همه شبه ها متجزی میشن. اصلا برای خدا شبهی نیست که بخواهد متجزی بشه، نه برای خدا، برای هیچ مجردی، برای هیچ مجردی شبهی نیست، ولی برای خدا هم یک. مصنف شارح در ابتدا توضیح میدن که چرا امام وارد حمد خدا شدند و چرا صفات تنزیهی رو بیان کردند. اون سائل یه چیزی از امام سوال کرد، امام در ضمن جوابشون به سوال سائل نپرداختن. یعنی اولا اون از امام خواست که صفاتی برای خدا بیار که من از طریق اون صفات خدا رو بشناسم. امام اولا دارن ستایش میکنن خدا رو که این صفت آوردن نیست، یعنی صفاتی که بخواد معرفی کنه نیست. ثانیا صفات تنزیهی میارن، میگن خدا اینا نداره، با نداری ها که نمیشه خدا رو شناخت. پس معلوم میشه که به جواب سائل نپرداختن. چرا این کارو کردن؟ شارح اینو توضیح میده و بعدا شروع میکنه به شرح فقرات حدیث. اما در توضیح این که چرا امام ستایش کردن اول خطبشون، گذشته از این که در هر خطبه ستایش خدا رایج بوده و تقریبا جز چیزهای لازم به حساب می آمده، گذشته از این امام چون میخواستن صفاتی رو از خدا نفی کنن احتمال داده میشد که در ذهن شنونده این چنین بیاد که خدا اصلا صفت نداره، خدا اصلا کمالات نداره. با الحمدلله به خصوص با انتخاب لفظ الله امام فهموندن که خدا مستجمع جمیع صفات کمالی هست. الحمدلله یعنی ستایش برای اون موجودی که جامع صفات کمال هست. با این بیان فهموندن که خدا دارای همه صفات کمال هست، بنابراین اگر من از او بعضی صفات رو دارم بعدن سلب میکنم، تو شنونده توهم نکنی که خدا بی صفت و بی کماله، بلکه دارای صفات و کمال مطلق هست و همه کمالات عالیه در او به حد نامتناهی جمعه. و بعد از اینکه حمد کردن شروع کردن به تنزیه، خواستن با تنزیه یعنی با نفی این صفات که خدا اول ندارد آخر ندارد قبل و بعد و کذا و کذا ندارد، با این خواستن به او بفهمانند که تو نمیتوانی از صفتی موصوف رو در واجب تعالی، از صفتی موصوف رو که ذات واجب کشف کنی، زیرا تو صفات واجب رو عالم نمیشی تا چه برسد که به توسط اون صفات به ذات او نائل بشی. ما اگر بخواهیم چیزی رو واسطه و معرف چیزی دیگه قرار بدیم، اول باید خود اون واسطه رو بشناسیم تا بتوانیم از طریق او به ذلوات واسطه برسیم. ما خودمون صفات واجب تعالی رو نمیشناسیم، چگونه میخواییم به توسط این صفات شناخته نشده به ذات شناخته نشده نائل بشیم و اون ذات رو بشناسیم؟ پس امام با این صفات تنزیهی میخوان به او بفهمانن که حتی صفات خدا هم در اختیار تو نیست که اونها رو بشناسی، تا چه برسه که از طریق صفات بخواهی به ذات منتقل بشی و از طریق صفات بخواهی ذات رو بشناسی. بله، صفاتی که خدا خودش ذکر کرده و از ما بر داشتن اون صفات اقرار گرفته، مثل که گفته علیمون، مثلا قدیرون، عزیزون، حکیمون، این صفاتی که خودش در آیات ذکر کرده، یا اجازه داده به خلفاش که ائمه باشن، انبیا باشن، که اونها توصیفش کنن، این صفات که صفات اقراری است، یعنی از ما اقرار گرفته که به این صفات التزام ملتزم بشیم و برای خدا این صفات رو قائل بشیم، اون صفات رو برای ما روشن کرده و ما راه به شناخت اون صفات در حد مفهوم داریم، یعنی می توانیم بفهمیم که این صفات معانیشون چیه، حقیقتشون رو باز نمی دونیم. اما می دونید که اگر مفهوم یک شی معین شد، نمی توانیم به توسط اون مفهوم معلوم شده به حق ذات موصوف برسیم. پس باز هم اون اوصافی هم که اقراری هستند و خدا ذکر کرده و به ما تفهیم کرده که من این صفات رو دارم، باز اون صفات رو هم نمی شود معرف ذات قرار داد، زیرا که خود اون صفات حقیقتشون معلوم نیست، اگرچه مفهومشون معلومه، ولی صرف معلوم بودن مفهوم برای ما کافی نیست. پس خلاصه مطلب این شد که امام در ابتدای خطبه حمد کردن تا بفهمانن که خدا جامع صفات کمال هست، بعد شروع کردن به ذکر صفاتی که خدا ندارد، اولیت، بعدیت، آخریت، انتها، ابتدا، اینایی که نداره، اینا رو شروع کردن به ذکر کردن تا بفهمانن که از اینها نمیشه، از اینهایی که شما میتوانی تصور کنی نمیشود به خدا رسید. و اشاره هم میشه به این که خدا دارای صفات کمالی هست، اما نه صفات کمالی که ما فکر کنیم و ما براش ببافیم، بلکه اون صفات کمالی که خودش اطلاع داده یا به خلفاش اجازه داده که برای ما بیان کنن، ما اون صفات رو برای خدا قائل میشیم و از طریق اون، ولی میگیم از طریق اون صفات نمیشود خدا رو شناخت، زیرا که اون صفات هم کنهشون معلوم نیست، تا از طریق این نامعلوم ها ما بخواهیم به واجب تعالی که نامعلومه برسیم. بعد ایشون میفرماد اصلا این درست نیست که ما از صفات به ذات منتهی بشیم. در موجودات دیگر بله، در موجودات دیگر ممکنه از صفت شخصی به ذاتش پی ببریم، منتها در همون حدی که این صفت اون ذات رو نشون میده. مثلا قائمون یک این ذات رو نشون میده، منتها فقط در حدی که این ذات قائمه، بیش از این رو نشون نمیده. عالمان نشون میده که این عالمه، و بقیه صفات هم هر کدوم در حد خودشون یه مقدار این ذات رو نشون میدن. مجموع این صفات ممکنه ما رو به این ذات هدایت بکنن، اما واجب تعالی این چنین نیست. اصلا صفاتش بر فرض معلوم باشند، جا ندارد که معرف ذاتش بشوند. چرا؟ چون ذات خدا مخفی نیست که بخواهد با یک چیزهای دیگر روشن شود. به تعبیری که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه کردن، علی غیر کم من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر تو ظهوری دارد که تو او رو نداشته باشی تا به توسط اون غیر این ظهور رو برای تو درست کنی؟ اینطور نیست، همه ظهورها از ناحیه خداست، پس خود خدا ظاهره. ما اگر او رو نمیبینیم، نه به خاطر این است که ظهوری نداشته باشد و به توسط چیز دیگری بخواهد ظاهر شود، بلکه اگر ما نمیبینیم به خاطر اینکه لیاقت دیدن نداریم، یعنی مدارکمون ضعف داره و نمیتونیم او رو ببینیم. پس خدا رو نمیشود از طریق اوصاف معین کرد، درباره خدا این حرف سازگار نیست، چون خدا ظاهر است. ظاهر رو دیگه به توسط چیزی دیگر نمیشود ظاهر کرد، به خصوص که اون چیزی دیگر محتاج به خود واجبه. همه موجودات غیر از واجب محتاج به واجبن. آیا چیزی که در اصل وجودش مفتقر به واجب تعالی است میتواند مظهر واجب تعالی باشد، خدا رو ظاهر کند؟ نه. پس مطلب این شد که از صفات واجب تعالی نمیتونیم به واجب تعالی برسیم، زیرا صفات کنهشون معلوم نیست. این اولا. ثانیا بفرض کنهشون معلوم باشه، ما باز از اونها نمیتونیم به واجب تعالی برسیم، چون اینها ظهوری بیش از ظهور واجب ندارن که بخوان با ظهور بیشترشون واجب رو برای ما ظاهر کنن. خود خدا ظهورش کامله. ما که نمیتونیم بشناسیم خدا رو به خاطر ضعف خودمونه، با صفات هم نمیتونیم بشناسیم، بی صفات هم نمیتونیم بشناسیم. این تمام مقدمه ایست که شارح ذکر میکنه. بعد از ذکر مقدمه وارد بیان فقرات حدیث میشه که انشاءالله وقتی رسیم دونه دونه عرض میکنم. لما سأل الرجل، که امام معرفی کند، امام علیه السلام معرفی کند یاهو این مرد را، المبدل اول تعالی را. میدونید که یعرف دو تا مفعول داره، یاهو مفعول اولشه، المبدل اول تعالی مفعول دومشه، یعنی به این آدم معرفی کند مبدل اول تعالی را، منتها معرفی کند به صفات، به صفات متعلق به یعرفه. این مرد از امام این درخواست داشت که به من معرفی کن مبدأ اول تعالی رو از طریق صفاتش، به صفات یعنی از طریق صفاتش. این درخواست مرد بود. و لیست لهو تعالی، این عطف بر شرط لماست، شرط لما سأل الرجل بود، این عطف بر شرط، این لیست که میخونیم عطف بر شرط یعنی شرط بعدیه. از طرفی این رجل سوال کرد که امام از طریق صفات واجب رو بهش معرفی کند، از طرف دیگه لیست لهو تعالی صفتون تنال و حل اقول، برای خدا صفتی نبود که عقل بتواند به اون صفت برسد، خود صفت رو عقل نمیتواند درک بکند، فضلن ان تسیر واسطتن لمعرفت الموصوف بها، تا چه برسد که این صفت واسطه شود برای آن موجودی که موصوف به این صفت است. اگر خود صفت معقول عقل ما نمی شود، به طریق اولا نمی تواند واسطه شود برای معرفتی، معرفت ذاتی که موصوف به اوست. به ها متعلق به موصوفه، همونطور که معنا کردم، یعنی موصوف به این صفت، موصوف به صفت یعنی ذات. به جای الموصوف به ها ذات رو بذارید، یعنی خود صفت وقتی نمی تواند در عقول حاصل شود و پیش و عقول آشکار شود، به طریق اولا نمیتواند واسطه شود برای معرفت ذات. اگر خودش معروف نمیشود، نمیتواند معرف بشه، واقع بشود. فلذلک جواب لماست، چون که جمله اسمیه است با فا آمده، بله جواب لما رو لازم نیست مصدر به فا بکنن، من تا چون جمله اسمیه بود با فا آمده. چون سائل این سوالو کرد و سوالش هم جواب نداشت، یعنی از امام خواست که از طریق صفات خدا رو معرفی کنه و ممکن نبود که خود امام از طریق صفات خدا رو معرفی کنه، چون صفات شناخته شده نبودن، بر فرض هم شناخته شده باشن نمیتونه معرفی، ولی شناخته شده نبودن و به طریق اولا نمیتونستن معرف ذات بشن. چون این چنین بود، امام یه جور دیگه وارد بحث شد، یعنی جواب این سوال جواب این سوال نداد، بلکه به یه صورت دیگری وارد بحث شدن که شروع کردن به حمد کردن و تنزیه خدا از صفاتی که نقصه. فلذلک به این جهت ابتدا کرد امام به تحمید حمد کردن خدا تا بفهماند که خدا جامع صفات کمالی هست، متعقبا در حالی که این تحمید رو متعقب کرد، یعنی به دنبال تحمید آورد، تنزیه واجب تعالی از صفات را که واجب تعالی این صفات را ندارد و تقدیس واجب تعالی از جهات و حیثیات را که خدا جهات و حیثیات هم ندارد، نه صفات ندارد تنها، بلکه حیثیات هم ندارد. صفات داشتن رو مشاعره معتقد شدن، متعشاعره معتقد شدن که خدا دارای صفاته، همچنین کرامیه. البته حرف کرامیه رو اصلا مطرح نمی کنیم، به خاطر اینکه اونا صفت خدا رو حادث می دونن، گذشته از این که برای خدا صفت زائد قائلند، صفت حادث هم قائلند، که حالا اون حرفشون اصلا باطله. اما اشاعره معتقدن که خدا دارای صفات قدیمه، مشکل حدوث در کلام اونها نیست، اما مشکل دیگری داره، اینه که بر خدا صفت قائلند. الان امام این عبارت می فرماد که خدا تنزیه شده از صفات، یعنی صفات نداره، این رد قول اشاعره است. بعد تقدیس ان جهات و حیثیات رد قول فلاسفه است. فلاسفه معتقدن که خدا صفات نداره، هر صفتی که برای او فرض بشود عین ذاتشه و چیزی که عین ذاته دیگه صفت نیست، پس واجب تعالی صفت نداره. بلکه همه این ذاتشن. سوال میشه از فلاسفه که اگر همه اینا این ذات واجب تعالی هستن، چگونه ما صفتی رو علم مینامیم، صفتی رو قدرت مینامیم؟ مگر چند چیز خدا ذاتش یکیه؟ پس علمش هم که این ذاتشه، با قدرتش هم که این ذاتشه، با حیاتش هم که این ذاتشون هم همونن، یکیان. چرا شما جدا میکنید؟ فلاسفه جواب میدن که علم و حیات و قدرت و امثال ذالک در خدا جدا نیستن. ما اگر جدا میکنیم به خاطر جهات و حیثیاتی است که اون جهات و حیثیات جداست. از جهت این که خدا کشف عن ذاتهی و عن الغیر است، میگیم علم به ذات و علم به غیر است. از جهت این که ایجاد کننده اشیاء است، میگیم که مثلا قادر است، مرید است و هاشزا در بقیه. پس به حیثیات مختلف ما صفات خدا رو جدا میکنیم، یعنی براش صفات جدا حساب میکنیم. ایشون میفرماد با این عبارت میفرماد که خدا از جهات و حیثیات هم که فلاسفه میگن متنزه، نه تنها از صفات تن، از صفات که اشاعره میگفتن منزه است، بلکه از جهات حیثیات هم که فلاسفه گفتن منزهه. هنوز نشده، هنوز بیان نکردیم، بیان میکنیم. تو روایت نفی حیثیت هم میشه. بله، هم صفات رو نفی میکنیم، هم حیثیت رو نفی میکنیم، فقط ذاتی میکنیم.
صفات
رو چه کار میکنه؟ صفات این ذات دیگه. صفات البته ما البته فلاسفه میگن این ذات، ایشون میگه نه، صفت که برای خدا ثابته، قبلا گذروندیم بحثشو، معنای عالم اینه که خدا جاهل نیست، معنای قادر اینه که خدا عاجز نیست. این نیستا دیگه صفت به حساب نمیاد. ایشون اصلا صفت رو قبول نداره، حتی صفتی که این ذات باشه قبول نداره. همه صفات ها رو برمیگردونه به همین طریقی که عرض کردم، به نفی ضدش، به نفی نقصش.
مثلا مثلا
یه فلسفه که میگن
که صفات مثلا مثلا
یه حیثیت
جهت، خب مثلا در مقام احدیت
که میگن
در مقام
واحدیت میگن. البته فلسفه اصلا به مقام احدیت و واحدیت کاری ندارن. اون مقام واحدیت حرف و عرفاست. فلسفه به طور مطلق کاری به مقامات ندارن. میگن واجب تعالی صفاتش این ذاتش است. میگیم اگر صفاتش این ذاتش است، چطور این اختلافات حاصل شده؟ یکی علم شده، یکی قدرت شده، یکی فلان. جواب میدن اختلاف حیثیت و اختلاف جهات هست. اونا به این صورت جواب میدن. ما عرفا یه حرف دیگه دارن، ربطی حرف فلسفه و حرف عرفا نداره. منبهن علی انه تعالی، چرا امام ابتدا کردن به تحمید و تعقیب کردن این تحمید رو به تنزیه؟ منبهن، این منبهن مفعول الله هست، هم برای بدع به تحمید، هم برای متعقبن به تنزیه. منبهن بر این که خدا با وجود این که مستجمع جمیع صفات است، این مفاد تحمیده. فلا سبیل للخلق الى معرفت صفتهی، این معرفت اون تنبیه بر اون تنزیه. امام با تحمیدشون تنبیه کردن بر این که خدا با وجود این که معما هو، با اون چه که هست، اون چه که هست چیه؟ من استجماعی جمعی صفات، با اون چه که دارد، یعنی با استجماعی لجمعی صفاتی که دارد، فلا سبیل للخلق الى معرفت صفتهی. خود خلق صفتش رو نمیشنسن تا چه برسد که این صفت رو معرف ذاتش قرار بدن. خب آیا خلق هیچ صفتی از صفات خدا رو نمیشنسن؟ چرا؟ اونهایی رو که خدا خودش معرفی کرده یا به خلفایش اجازه داده که برای بشر ذکر بکنن، اونها رو بشر میشناسه و به اونها هم اقرار میکنه. ما مقرریم به این که خدا عالمه، اگرچه معنای عالم بودنشون نمیدونیم، ولی اقرارشو داریم. پس صفات اقراری رو برای خدا قائلیم، منتها مازاده بر این رو ما راه به معرفتش نداریم. این مقدار هم که راه به معرفتشون داریم، اینا رو راه به معرفت مفهومشون داریم. کنهشون رو باز نمیشناسیم. همین هایی هم که خدا ذکر کرده، کنهشون پیش ما معلوم نیست، مفهومشون پیش ما معلومه. فلا سبیل للخلق الى معرفت صفته تعالی، جز ما، یعنی جز صفتی که اقر روبه ها خود خلق اقرار کردن به اون صفات. حیث و وصف الله نفسه به جمیعها، اون جاهای اون صفاتی که خدا خودش را به تمام اونها توصیف کرده، اونا صفات اقراری هستن. این حیث و حیث های تعلیلی است. چرا اقرار کردن بشر به این صفات؟ حیث و اینی چون که خدا خودش را به همه اینها موصوف کرد، خدا خودش را به این صفات موصوف کرد، لذا بشر هم با شنیدن توصیفاتی که خدا برای خودش کرد به اون صفات اقرار داشت، اقرار پیدا کرد. این صفات اقراری رو خلق می تواند معرفت پیدا کند، منتها فقط در حد مفهوم نه بیشتر. اما آیا می تواند همین صفات اقراری را معرف ذات واجب تعالی قرار بدهد؟ پس صفات سلبی که نمی تواند معرف باشند. البته صفات سلبی هم که الان گفتیم لم یکن له اول و معلوم، اینا در واقع صفات نیستن، حکایت میکنن از یک عدم تناهی واجب که ما داریم اون عدم تناهی رو با این لفظ اول ندارد، آخر ندارد، قبل و بعد ندارد، ابتدا و آخر، ابتدا و انتها ندارد، با این بیانات داریم میفهمونیم یک عدم انتهایی و یک صفتی برای خدا هست که ما برای فهموندن اون صفت داریم تعبیر به این سلبیات میکنیم. البته در واقع صفت به قول ایشون وجود نداره، همین سلبیات هست که تعبیر داره میکنه. ولی خب من گاهی از اوقات حرفم به مبنای فلاسفه هست، اینکه میگم یه صفتی برای خدا هست طبق مبانی فلاسفه هست، ولی خود ایشون اون صفت رو قبول نداره، به عنوان صفتیت قبول نداره، ولی قبول داره که خدا لیس له اول، خدا این مثلا چیزا در کلمات ائمه هست، یا قبول داره که خدا عالمه، چون این همه صفات اقراری هست. خب بعد ایشون میفرماد که این صفات اقراری هم که برای خدا ثابتند و ما هم به اونها اقرار داریم، اینها کنهشون پیش ما معلوم نیست. اگر کنهشون پیش ما معلوم نیست، نمیتوانن معرف ذات واجب تعالی بشن. ثم لا سبیل لتلک الصفات، عرض کردم که مثلا میبینیم خدا عالمه، قادرم هست، خب علم و قدرت با هم فرق داره، پس باید به یه حیثی عالم باشد، به یه حیثی قادر باشد، به حیث اینکه کشف عن المعلومات دارد، یعنی معلومات رو کشف میکنه، همه چی پیش آشکاره، میشه عالم. به حیث اینکه این معلومات رو صادر میکند، میشود قادر. میتواند صادر کند، میشود قادر. صادر میکند، میشود مرید و هکذا. به حیث های مختلف، یعنی به حیث اینکه کاشف است از معلومات می شود عالم، به حیث اینکه اون معلومات رو می تواند صادر کند قادر، به حیث اینکه صادرش می کند مرید یا موجد. همه این صفات رو این با حیثیات مختلف برای واجب تعالی ثابت می کنیم، ولو اینکه علم و قدرت یکی هست، ولی به اون حیث میشه علم، به این حیث میشه قدرت. ثم لا سبیل لتلک صفات، یعنی سنبه، یعنی بعد از این که فهمیدیم که خدا صفات اقراری دارد، میگوییم که این صفات اقراری نمیتوانند ما را به ذات خدا هدایت و راهنمایی کنند، زیرا که کنه خود این صفات معلوم نیست اولا، و خدا ظهورش احتیاج به مظهری ندارد ثانیا. که دو تا بحث در اینجا ما داریم، یکی این که خود این صفات معلوم نیستند تا خدا رو پیش ما معلوم کنند، یعنی معلوم بالکل نیستن. دوم این که مگر خدا در معلومیتش کم دارد که بخواهد از طریق دیگر معلوم شود. غیر کم از ظهور ما لیس لک، غیر تو ظهوری دارد که تو نداری، هرچی غیر داره تو بهتر شد داری. پس نمیتوانیم غیر رو مظهر واجب تعالی قرار بدیم. ثم لا سبیل لتلک صفاتی که الغیر المعلومت حقائقها و کنهها للبشر، حقائقها و کنهها رو غلط نوشته. ثم لا سبیل لتلک صفات الغیر المعلومت حقائقها و کنهها للبشر، صفاتی که حقائقشون و کنهشون للبشر معلوم نیست، این صفات سبیلی الی حضرت ذات ندارند تا معرف ذات و دلیل علی ذات بشوند. کما اشار الى ذلك سید الشهدا علیه السلام علی ما نقلنا قبل من قوله کیف یستدل علیک، به سبب چیزی که هو فی وجودهی مفتقر الیک، به توسط چیزی که در وجودش به تو مفتقر است چطوری میشه بر تو استدلال کرد؟ او به تو محتاج است، پس تو قبل از او هستی، چطوری او را دلیل تو بگیریم؟ تو دلیل او هستی، نه اون دلیل تو باشد. بله پیش ما که ضعف داریم از این طرف به اون طرف میریم، ولی در واقع باید از اون طرف به این طرف بیاییم، یعنی از طرف واجب بیاییم بقیه موجودات رو کشف کنیم، نه از طرف موجودات واجب رو کشف کنیم. علی غیر کم از ظهور ما لیس لک، تا اون غیر مظهر تو باشد. آیا تو ظهوری رو که دیگران دارن نداری تا بخواهی از ظهور دیگران برای اظهار خودت استفاده کنی؟ این مسلم نیست، استفهام استفهام انکاریه، یعنی اینا نیست. توجه میکنید که این عبارت شارح اگرچه به صورت یک مطلب آمده، ولی در واقع منحل میشه به دو مطلب. یک مطلب اینه که صفات معلوم نیستن تا بخواهن ذات را برای ما معلوم کنن. مطلب دوم اینه که برفرضم که معلوم باشن، خدا در معلومیت چیزی کم ندارد که بخواهد از معلومیت این صفات برای معلوم شدن خودش استفاده کند. در عبارت امام، نمیدونم میرسیم تیکر را از کنم یا نه، در عبارت امام کیفه یستدل علیک به ما هو فی وجوده مفتقر علیک، یه مطلب دو مطلب آمده، یکی اینه، یکم علی غیر کم از ظهور ما لیس لک، که اینم مطلب دومه. اگرچه هر دو مطلب رو میشه به یک چیز برگردون، ولی میشه هم منحلشون کرد، دو چیز قرار داد. در بحث اول اصل وجود مطرحه، که به وجود دیگران بر وجود تو نمیشود استدلال کرد، چون وجود دیگران محتاج به وجود توست. در دومی اینه که به ظهور دیگران برای ظهور تو نمیشود استدلال کرد. البته عرض میکنم چون وجود واجب تعالی همون ظهوره، یعنی ظهور وجود، یعنی وجودش نوره، لذا میشه هر دو مطلب رو یکی گرفت، یعنی ظهور رو با وجود یکی گرفت، ولی میشه هم جدا کرد، گفت منظور از وجود همون وجودی است که در ذهن ماست، منظور از ظهور هم چیز دیگه است، یعنی جداشون میشه کرد، میشه هم هر دو رو به هم برگردون. ایشون ظاهرا هر دو رو یکی گرفته، ولی منحلم کنیم به دو مطلب اشکالیه.